شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که فرمایشی که شیخ رضوان الله تعالی علیه نموده تمام نیست، برای اینکه در باب اصول معیار تقدم رتبی نیست، در تعارض اصول معیار تقدم رتبی نیست و اصول به محض تحقق شک ادلهش میاد و با هم دیگه تعارض میکنن، ولذا اصل در ملاقی و ملاقا و طرف در عرض هم دیگه با هم معارضن، چون موضوع اصول شکه و صدق شک هم دائر مدار تقدم رتبی و تأخر رتبی نیست. این عمده اشکالی که ما برپ شیخ داشتیم. شیخ تعالی علیه می فرمود که اصالت و تاره در طرف و ملاقا با هم تعارض می کنند و تساقط، ولی اصالت و طهاره در ملاقی سر جای خودش هست، لأنه اصل مسببی. ما عرض کردیم در باب اصول همینقدر که شک محقق شد اصول جاری می شود و در صدق شک و صدق عنوان تقدم و تأخر رتبی مطرح نیست، ولی اینا معارضه دارن ولو تقدم رتبی هم داشته باشه. بعضی ها آمدن و اشکال دیگری کردن بر این حرف شیخ، گفتن در اونجوری که شیخ فرمودن یه دو اشکال اون آخر، یه اشکال به این مسئله هست و اون اینه که یلزم و در ملاقی اصالت الحل باشد بدون اصالت الطهاره. گفتن در مبنایی که شیخ طی کرد یلزم ان یکون فی الملاقی اصالت الحل دون اصالت طهاره و لازم من ان یکون حلالا من حیث الحلیت و الحرمه و واجب الاجتناب من حیث الطهارت و النجاسه. گفتن لازمه مبنای شیخ اینه که در ملاقی اصالت الحل جاری باشد دون اصالت طهاره و لازمش این است که ملاقی از نظر علیت و حرمت ارتکابش چه جائز، از نظر نجاست و طهارت اجتنابش واجب و هو کما ترا. چرا این اشکال وارد میشه به شیخ؟ گفتن برای این که اصولی که ممکن است جاری بشه و در این باب ملاقی شش تا اصله، اصولی که امکان جریان دارد شش تا اصل است، برای اینکه ما اصالت الحل داریم و اصالت الطهاره، ملاقی و طرف و طرف الملاقا، سه دوتا میشه چی؟ شش تا اصل حل و اصل طهارت به نسبت الالملاقی و الملاقا و طرف الملاقا فیکون الاصول چی؟ سته. شش تا اصل ما اینجا داریم. اصالت و طهاره ملاقا و اصالت و طهاره طرف اینا با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. اصالت و طهاره ملاقا و اصالت و طهاره طرف با هم دیگه تعارض دارن. اصالت و طهاره ملاقی با اصالت الحل ملاقا و اصالت الحل طرف اینا با هم تعارض دارن. گفتن اصالت و طهاره ملاقا و طرف معارضن، برای اینکه در عرض همن شیخم فرمود معارضن دیگه. اصالت و طهاره ملاقا و طرف ملاقا چون در رتبه واحده ان و در عرض همن با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. فانهما معلولین لعلت ثالثه، شکل در تعارض نجاستشون از یک جا سرچشمه میگیرن. همینجور اصالت و طهاره ملاقی با اصالت الحل ملاقا و اصالت الحل طرف با هم تعارض دارن. به تعارضه یتساقط یبقا فی البین اصالت الحل ملاقی. چگونه تعارض دارن؟ برای اینکه شک در حلیت و نجاست ملاقا و طرف ناشی از چیه؟ چرا شک میکنن ملاقا حلال یا حرام؟ چرا شک میکنن طرف ملاقا حلال یا حرام؟ شک در حلیت و حرمت طرف و ملاقا ناشی از چیه؟ چرا نمیدونن ملاقا حلال یا حرام؟ چون نمیدونن نجسه یا پاکه دیگه. شک در حلیت و حرمت ملاقا ناشی از شک در نجاستشه، شک در حلیت و حرمت طرف ملاقا هم ناشی از شک در نجاست و طهارتشه. پس شک در حل و حرمت متأخر من شک به طهارت و نجاسته، شک در طهارت و نجاست ملاقی هم از اونجا سرچشمه گرفته بود، بنابراین اینا میشن در عرض واحد. شک در طهارت و نجاست ملاقی متأخرون از شک در طهارت و نجاست کی؟ ملاقا، لأنه معلوم من شک در حلیت و حرمت ملاقا هم ناشن از شک در طهارت و نجاستش، بنابراین که معلولونه، پس این دوتا در عرض هم شدن. شک در حلیت و حرمت، شک در طهارت و نجاست ملاقی با شک در حلیت و حرمت ملاقا هر دو معلولین العلت این چی؟ ثالثه دیگه، هر دو از اینجا سرچشمه میگیره که آیا ملاقا نجسه یا ملاقا پاک. اگر ملاقا نجس است ملاقی حرام، ملاقی نجس خود ملاقا هم چی؟ حرام. و اگر ملاقا پاک است ملاقی پاک خود ملاقا هم چی؟ حلال. این دوتا از اینجا سرچشمه میگیرن. طرف همچون در عرض خود ملاقاست پس در رتبه اونه، بنابراین سه در رتبه همن. شک خیلی ساده است، ضربای زیادی میمونه که یه ذره فکر میخواد، مطلب دقیقی نیست. شک در طهارت و نجاست ملاقی ناشن از شک در طهارت و نجاست کی؟ ملاقا. شک در حلیت و حرمت ملاقا هم ناشن از شک در طهارت و نجاست ملاقا، پس اینا هر دو معلولین یک علتن در یک رتبن. شک در حلیت و حرمت طرف ملاقا هم در عرض شک در حلیت و حرمت خود ملاقاست، چون در عرض همان المساوی مع المساوی مساوی لذالک الشی. این چون با این در یک رتبه است پس با شک در طهارت و نجاست در چی هن؟ در یه رتبه. شک در طهارت و نجاست ملاقی در رتبه شک در حلیت و حرمت کی؟ ملاقا. شک در حلیت و حرمت ملاقا در رتبه کی؟ شک در حلیت و حرمت طرف الملاقا. و چون این طرف با این در یه رتبه است پس با شک در طهارت و نجاست ملاقی هم در یک رتبه است. المساوی مع مساوین مساوین لذالکن شی. این اصول هم با هم تعارض میکنن، تساقط. نوبت میرسه به چی؟ به اصالت الحل ملاقی. اصالت الحل ملاقی بعد از طهارت، در رتبه بعد، رتبه متأخره. چون در رتبه متأخره است او را چه زاد مؤخر چی؟ مقدم است. درسته در رتبه بعد بود، حکومت مستضعفین بود، آمد جلو و نبض امر را به دست گرفت، منتها نبض امر را به دست گرفته شده اصالت الحل، اما از اون بر اصالت الطهاره هم وجود ندارد. و چون اصالت الطهاره وجود ندارد مجبوریم ازش چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. اصالت الحلش محققون، برای اینکه در رتبه بعده شک میکنم حلاله یا حرومه، میگم حلال است، اما شک میکنم پاکه یا نجسه، نمیتونم چی دربارش بیارم؟ اصالت الطهاره دربارش بیارم. پس از نظر طهارت و نجاست باید اجتناب کنم، از نظر حلیت و یعنی نجسش باید بدونم، نماز باش نمیتونم بخونم، نمیتونم بخورم، از نظر حلیت و از نظر طهارت و نجاست واجب الاجتناب، از نظر حلیت و حرمت حلال. گفتن بر مبنای شیخ این اشکال وارد میشه. شما که آمدید و در باب اطراف ملاقی بعد اطراف شبه محصوره به نجاسه خواستی بگی در ملاقی اصالت و طهاره میاد، از باب تأخر کی؟ تأخر کی؟ رتبی. خب این اشکال وارد میشه، این شبهه که به شیخ کرد، لیکن این اشکال وارد نیست. اولا لا یرد این اشکال، اولا برای این که ما وقتی اصالت الحل را آوردیم احتیاجی به اصالت الطهاره نیست، ما اصالت الحل را می آوریم هم حل تکلیفی و هم حل چی؟ وضعی. شک میکنم خوردنش حلاله یا حرام، میگم کل شیء لک چی؟ حلال. شک میکنم بیعش جایزه یا باطل، میگم کل شیء لک چی؟ حلال. اصالت الحل را می آورم به هم از تکلیفی و وضعی. حالا شما بگو نجسم هست باشه، نجسم باشد، اما هیچ یک از آثار نجاست درش بار چی؟ درسته من در نجاست و طهارت شک دارم، اصالت و طهاره نمیاد تا طهارت درست کند، اما آثار طهارت به وسیله اصالت الحل به هم از حکم وضعی و تکلیفی چه می شود؟ بار می شود. برای این که میگیم کل شیء لک حلال، حلالون اهم است از حکم تکلیفی و حکم چی؟ وضعی. نمیدونم نماز باش حلال یا حروم، یعنی چه حلال و حروم؟ یعنی حلال وضعی حرومه وضعی، میگن کل شیء لک حلال، بیعش جائز است یا غیر جائز، کل شیء لک حلال. پس با اجراء اصالت الحل لحتیاج الى اصالت طهاره و تعارضی هم پیش نمیاد، برای اینکه اصالت الحل به عام است از حکم وضعی و حکم تکلیفی. تمام آثار اصالت و طهاره رو اصالت الحل بار میکنه. این یک اشکال، بنابراین مشکلی به وجود نیامد. هرچی هرچی یعنی چه ارتباط؟ حکم تکلیفی باشد کل شیء لک حلال دارد، حکم وضعی باشد کل شیء لک حلال دارد. نمیدونی نماز باش درسته یا نه، حلال اللحم است تا نماز باش چه باشد؟ درست باشه. محرم اللحم تا نماز باش درستی؟ نباشد. میگی کل شیء لک چی؟ حلال. که تازه تکلیفیه که میگی حلال اون اکلو. نمیخوام، من احتیاجی به اون ندارم. من کل شیء لک حلال رو توجه کنید، اصالت الحل رو میارم هم در احکام وضعیه هم در احکام تکلیفیه. برای اینکه میگم کل شیء لک حلال اهم است، یه کسی میگه کل شیء لک حلال فقط ناظر به احکام کیه؟ تکلیفیه است. یه کسی میگه نه آقا، کل شیء لک حلال هم ناظر به حکم تکلیفیه هم ناظر به حکم وضعی. شما اگر ندانستید که معامله غرری جایزون او غیر جایز، یعنی چه جایزون؟ یعنی جایزون وضعن، غیر جایزن چی؟ وضعن. غیر جایز وضعی یعنی چی؟ این اگه معامله کردی باطله، نه اینکه کتک میخوری. اگر ندانستی با کل شیء لک حلال چکارش میکنم؟ درستش میکنم. حلال عام است از حلال وضعی یا حرام چی؟ حلال تکلیفی. میگی فلان عده بر خودشون چی کردن؟ تحریم کردن. اگر یه جمعیتی شیعی رو بر خودشون تحریم کنن، این تحریم مملکتیه یا تحریم باندیه؟ باندیه، تحریم باندیه. ما میگیم کل شیء لک حلال، هم حلال شرعی رو میگه هم حلال چی؟ وضعی. هم حلال تکلیفی رو میگه هم حلال قانونی رو میگه. احتیاج مثال تو تاره ندارن.
حتما داریم مستشکل حاکم نیستون دلیله
چی؟ اونگه نتونست بیاد.
بله.
مستشکل گفت اصالت و تاره نمیتوند بیاد.
ناشی از چیز باشه
کار نداریم، شما وزنه نتونست بیاد، شما اشکال مستشکل توجه نکردید. مستشکل گفت اصالت و طهاره در ملاقی نمیاد، اصالت و چی میاد؟
هل.
هل لازمش این است، یجوز و ارتکاب از باب اصالت و هل، یجب و اجتناب از باب این که اصالت و طهاره چی؟ نداریم، چون ما در عرض اون قرار داد دیگه، اینجوری درستش کرد دیگه، گفتیم چون در رتبه بعده وقتی اصل سببی جاری نشد اصل کی میاد؟ مسببی میاد. و این اشکال اول. اشکال دوم، شبهه دومی که به این اشکال، از جواب دومی که از این اشکال میشد داد اینه که ما که در اطراف علم اجمالی میگیم اصول جاری تعارض میکنه، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی تعارض بالعرض یا بالذات، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی تعارض بالعرض است. یعنی اگر بخواد همه جاری بشود یلزم و ترخیص در معصیت قطعیه، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی یکون و تعارضن بالعرض لا تعارضن بالذات. وقتی که تعارض تعارض بالعرضه نه تعارض بالذات، این اصالت الحل در ملاقا و طرف با اصالت و طهاره در ملاقی نمیتونه معارضه کنه. اصالت الحل در طرف و در ملاقا با اصالت و طهاره در ملاقی نمیتونه معارضه کنه. چرا با اصالت و طهاره در ملاقی نمیتونه معارضه کنه؟ اصالت الحل در طرف و در ملاقا با اصالت و طهاره در ملاقی نمیتونه معارضه کند، ولو در عرض همان رتبتن، چون همه معلول یک علتن، همه از یک جا ترشش میگرفتن، اما لا یکون معارضن با اصالت و طهاره در ملاقی. برای اینکه فرض اینه اصالت و طهاره در ملاقی مستلزم مخالفت قطعیه چی؟ مستلزم مخالفت قطعیه نخواهد شد. اصالت و طهاره در ملاقی رو که من اجرا کنم مخالفت قطعیه لازم نمیاد. ما در ملاقا و طرف، چون اگر میخواستیم اصل در ملاقا و طرف جاری کنیم ما عارضه پیدا میکردن، یعنی لازمش بود ترخیص در معصیت چی؟ قطعیه. ولی فرض اینه اونجا گفتیم معارضه میکنن، تساقط میکنن، اما تعارضشون تعارض بل عرض بود. این تعارض بل عرض نسبت به ملاقی وجود ندارد، ولی اینکه فرض اینه مخالفت قطعیه از او به وجود نمی آید. این هم یک جواب دومی که داده می شود. البته فتعمل برای این که فرض این است شما علم اجمالی رو چه کردید؟ بر مبنای شیخ علم اجمالی هست، منجز هم هست، مؤثره، منطقه میخواست بگه وجود کی؟ وجود مانع. شیخ میخواست بگه علم اجمالی هست، مؤثره هست، لیکن المانع موجودون. اگر بحث رو بردی سر مانع، اصالت و طهاره در ملاقی برخورده با چی میکنه؟ برخورده با مانع میکنه، یعنی چون در با اونا نمیتوند جاری بشه. و این برمیگرده به همون اشکال اولی رو که ما داشتیم. پس بنابراین شبهه دوم، جواب دومی که دادن اینه، گفتن تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، این تعارض تعارض بالعرضه، و این تعارض بالعرض در باب اصالت الحل در ملاقا و طرف و اصالت و طهاره ملاقی وجود ندارد، چون اصالت و طهاره در ملاقی که بیاد مستلزم ترخیص در معصیت قطعیه نیست، ولی در اون دو اصالت الحل ملاقا و طرف مستلزم ترخیص در معصیت قطعیه. بله اگر باب تعارض به ذات بود، تعارض به ذات، شما میگفتید آقا اینا رتبشون یکی پس با هم معارضن، ولی تعارض تعارض بالعرض است، و چون تعارض بالعرضه در این بعد از علم اجمالی این تعارض وجود ندارد. مرحوم های رضوان الله تعالی علیه ازش نقل شده که از این اشکال جواب دیگری داده. من این عبارتی که از مرحوم عالیه بخونم. مرحوم عالی از این اشکالی که به شیخ و دیگران شده خواسته جواب بدن به یه بیان دیگری. ایشون جوابی این عبارتش نقل نکرد. ایشون جوابی که داده اینه. فرموده است در خیر اصالت و طهاره در ملاقی جاری میشد و اشکالی هم نداره. برای اینکه سر عدم جریان و اصول در اطراف علم اجمالی یا تناقض صدر و ذیل است، تناقض در ادله اصول است، سر عدم جریان یا تناقض در ادله اصول است، و یا برای این که اصالت و ظهور در عمومات معلق به عدم علم برخلاف است. فرموده عدم جریان و اصول در اطراف علم اجمالی یا از باب تناقض است، یا از باب این که ظهور عمومات معلق است به عدم علم بر خلاف، یکی از این دو جهت. و در اینجا که ما ملاقی داریم و میخوایم اصالت و طهاره در چی بیاریم؟ در ملاقی بیاریم. این نسبت به تا ملاقی که شک در طهارت و نجاستش دارم، علم بر خلاف که ندارم، نسبت به ملاقی من علمی برخلاف چی؟ ندارم. تناقضی هم لازم نمیاد، برای اینکه تناقضی هم لازم نمیاد، برای اینکه معصیتی به وجود چی؟ نمیاد، تناقضی در این لازم نمیاد، چون باز اطراف علم اجمالی نبوده تا تناقضی لازم بیاد. میفرماد علمی بر خلاف پیدا نشده برای اینکه از اطراف علم اجمالی نیست، تناقضی لازم نمیاد چون از اطراف علم اجمالی نمی باشد. پس اصالت و طهاره در ملاقی جاری می شود، اشکالی هم ندارد، چون سر عدم جریان و اصول در اطراف علم اجمالی یکی از دو امر است، یا تناقض است یا اینکه عموم صدر و ظهور صدر معلق است به عدم علم بر خلاف، و نسبت به این ملاقی که میخوای از طهارت بیاری نه تناقضی هست نه علم بر خلافی، برای اینکه این از موارد علم اجمالی نیست، علم اجمالی به او تعلق نگرفت. این حرفی که از مرحوم عاشق است. لکن یک اشکال که به این حرف است اینه که این تناقضی که گفته میشود با این که گفته بشود ظهور صدر معلق است به عدم علم برخلاف، اینا هر دو به یک مرجع برمیگردد. چه شما بگید سر عدم جریان و اصول تناقض در ادله است، چه شما بگید ظهور صدر معلق است به عدم علم برخلاف و فرض اینه اینجا علم برخلاف است، هر دو یه مطلب. اگر یادتون باشه ما در باب این که چرا ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد گفتیم مشاربی هست. یک مشرب این است که تعارض صدر و ذیل کی؟ خود ادله. میگفتیم آقا این که گفته لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، این یقین ذیل اهم است از یقین اجمالی و چی؟ تفصیل. پس سند رو میگه این استصحاب و تاره درست، این استصحاب و تاره هم درست، چون لا تنقض الیقین بل چی؟ بشک. ذیل میگه بلا انقض به یقین آخر، یعنی استصحابا نا چی؟ درست. یک مشرب این بود، یک وجه این بود، میگفتن ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد از باب تعارض صدر و ذیل خود ادله، میگفتن خود دلیل اجمال داره، صدر میگه هر دو استصحابا جاریه، ذیل میگه هیچ کدوم استصحابا جاری چی؟ نیست، تعارض میکنند و تساقط، پس بنابراین ادله اصول نمیتوند بیاد. این یه مبنا بود. یه مبنا انصراف بود، میگفتن اصلا ادله اصول از اطراف علم اجمالی چه دارد؟ انصراف دارد. اینم یک مبنا بود. یک مبنا این بود که اگر بخواد ادله اصول اطراف علم اجمالی رو بگیرد یلزم تعارض، تعارض خود اصول، خود این اصلا با هم تعارض میکنن، از این جهت که یلزم و ترخیص در معصیت قطعی. میگفت ادله اصول درست، لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، شما این یقین رو هم یقین تفصیلی بدون، تعارض صدر و ذیلی نیست، لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، یقینم یقین تفصیلی، صدر همه اطراف علم اجمالی رو میگیرد، لیکن اگر بخواد هر دو استصحابها بیاد یلزمو که هر دو پاک باشد، فیلزمو ترخیص در معصیت چی؟ قطعی. این میگفتن تعارض خود اصول، یه مبنا این بود. پس بعضی ها میگفتن ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد لتعارض صدر و ذیل، میگفتن اون یقینون اهم است از یقین تفصیلی و یقین اجمالی. خب این یک بعضی جواب میدادن که این یقینون یقین کیه؟ تفصیلیه. بعضی هم قبول میکردن پس میگفتن نمیگیره. یکی هم انصراف ادله، میگفت اصلا ادله اینجا رو منصرف است، کاری به اینجا نده، اون تو این وادی ها اصلا نیست، حساب الدوله است، اصلا نمیدونه انقلابی شده است. اینم یه مبنا بود، انصراف میگفتن. یه مبنا هم این بود که نه، تعارض خود اصول است، در اینکه اگر هر دو اصل بخوان جاری بشن یه لازم ترخیص در معصیت قطعیه. شبهه اولی که به فرمایش مرحوم حائری هست این که شما میفرمایید تناقض در ادله، و یا این که بگیم ظهور صدر معلق است به عدم علم برخلاف. این ظهور صدر معلق است به عدم علم برخلاف یعنی چی؟ یعنی تعارض صدر و ذیل. میگی ظهور صدر معلق است به عدم علم برخلاف، لابد اون علم ذیل رو اهم میگیرید دیگه. خب این برمیگرده به همون تناقض در ادله و تعارض ادله. پس این دوتا وجه به یه وجه برمیگردن. شما دوتا رو دوتا گرفتید در یکی برمیگردن. شما میفرمایید بله اصالت و طهاره در ملاقی جاری میشود، چون عدم جریان منوط است به تناقض در ادله، و یا اینکه ظهور صدر معلق است به عدم علم برخلاف، و هیچ کدوم اینا اینجا نیست. ما میگیم این که میگی یکی از علل عدم جریان معلق بودن ظهور صدر به عدم علم برخلافه، یعنی علم عام، این عبارت نقرای همون تناقض در ادله است، عبارت نقرای از همون تعارض در ادله. این یک شبهه. شبهه دوم، این عریت انزالک و قلت که نه مرادش از تناقض در ادله یعنی چی؟ یعنی تعارض خود اصول. و این عبیت انزالک و قلت که مرادش از تعارض یعنی تعارض خود اصول. این یکی دومی که معلق از ظهور به عدم علم برخلاف یعنی تعارض در ادله. این عبیت و گفتی اینو میگن یردو، که اصلا این دوتا مبنا رو ما هر دو گفتیم چه جوره در جای خودش ناتمامه. ما در جای خودش گفتیم، گفتیم نه تعارض صدر و ذیل وجود دارد، گفتیم در ادله اصول تعارض صدر و ذیل ایس یا لیس لیس. چرا لیس؟ برای که یه سری از ادله اصول ما که اصلا ذیل ندارد، شاهد ارده از اول شطورش دوم نداشت، یه سری که اصلا ذیل ندارد، یه سری هم که ذیل دارد مثل روایات استصحاب، لا تنقض الیقین به شک بل انقض هو به یقین آخر. میگفتیم این یقین آخر باید بخوره به چی؟ به همونی که شک بهش خورده و به همونی که یقین اول بهش خورده. یادتونه میگفتیم این لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، یعنی انقض به یقین آخر تعلق به عین ما تعلق به الیقین اول، به عین ما تعلق به چی؟ شک. و در اطراف علم اجمالی علم تو تعلق نگرفته به اونی که علم چی بهش تعلق گرفته؟ تفصیلی قبلیت. علم تو تعلق نگرفته به اونی که شک تعلق گرفته، و لذا ما میگفتیم اون انقض به یقین آخر معارضه با صدر، موضعه با صدر چی؟ نداره. برای که یقین اجمالی تعلق به امر، یقین قبلی تعلق به امر آخر. میگه لا تنقض یقینت رو به طهارت این انا و یقینت رو به طهارت این انا به شک، بل انقض به یقین آخر که تعلق به همون متعلق شک یا تعلق به همون متعلق یقین. گفتیم یه سری که ذیل ندارد، روایات استصحابم که ذیل دارد معارضه با صدر ندارد، چون این یقین ذیل یعنی یقین به عین ما تعلق به یقین و صابر. علم اجمالی به احد لا معین تعلق گرفته، علم تفصیلی اولیه به چی تعلق گرفته؟ به یکیه که معین. علم اجمالی به لا معین تعلق گرفته، شک به چی تعلق گرفته؟ به یکیه که معین. اینه که اینجوری رد کردیم. اصول هم گفتیم تعارض ندارد در اطراف علم اجمالی، یادتونه گفتیم در اطراف علم اجمالی اصول هم همه جاری بشه من تعارضی چی ندارن. چرا تعارض ندارن؟ برای اینکه گفتیم لازمه جریان رفعیت از حکم واقعیه، ترخیص در معصیت قطعیه هم ترخیص در معصیت قطعیه لازم نمیاد. پس این شبهه، شبهه مبنایی اومد میشه، این اشکال به حرف مرحوم حائری وارد میشه. اینی که ایشون میفرماد که یا برای اون جهت یا برای اون جهت هیچ کدوم در اینجا نیستن، میگیم که این دوتا مبنا رو ما هیچ کدوم در اونجا قبول نداریم. شبهه سوم این است که این اشکال مبنیاً بر وجود علم اجمالی و ان العلم الاجمالی که مؤثر و منجز، این اشکالا بر مبنای شیخ است. این آقا که اومده اشکال کرده، اشکال بر مبنای شیخ است. مبنای شیخ اینه العلم الاجمالی موجود، خلافا لصاحب الجی لصاحب الجی کفایه. صاحب کفایه میگه اصلا نسبت به ملاقی علم اجمالی چی نیست، و خلافا به مرحوم ناینی و دیگران که میگفتن علم اجمالی هست اما لیسه به چی مؤثر. مبنای سوم مبنای شیخ بود، میگه علم اجمالی هست، مؤثر هم هست، اما در ملاقی برخورد به کی کرده؟ به مانع، از باب تقدم رتبی و تأخر رتبی. شما آمدید میگید اصلا در اطراف علم اجمالی تعارض صدر و ذیل ادله است و نمیدونم تناقض در ادله است، اصلا این اشکال در اون مبنانی، اون مستشکل بر مبنای شیخ اشکال کرده است، یعنی بر مبنای اینکه سر عدم جریان و اصول تعارض صدر و ذیل است، به تعارض خود اصوله، سر عدم جریان و اصول تعارض خود اصوله و در ملاقی از باب تأخر و تقدم رتبی نمیاد، بر این مبنا اشکال کرده است که اصالت و طهاره نمیاد ولی اصالت الهل چی؟ میاد. شما اصلا میگی که علم اجمالی در ملاقی وجود چی؟ ندارد یا وجود مؤثر ندارد، این خلاف مبناست. اشکال این آقا را جواب ندادید، دفع کردید اشکال را، نه چی؟ نه رفت. این آقا با شیخ اعظم روبروه، شیخ اعظمی که ظاهر کلامش این علم اجمالی هست نسبت به ملاقی، همونجور که ما معتقدیم علم اجمالی هست، شیخ اعظمی که ظاهر کلامش این علم اجمالی مؤثره، کمان که ما هم معتقدیم چی؟ مؤثر. منتها آمد گفت این ملاقی یه دونه اصالت و طهاره داره که ملاقا و طرف چی؟ ندارن، چون اونا ندارن لا یجوز و ارتکاب و هما، چون ملاقی دارد یجوز و ارتکابش. به این اشکال میکنه، میگه آقا بر این مبنایی که تو بار تقدم رتبه و تأخر رتبه را مطرح کردی، بعد از قبول این مبنا و قبول تأخر رتبه و تقدم رتبه، یلزمو که در ملاقی اصالت الهل باشد دون اصالت الچی؟ طهاره. شما میگی نخه اصلا در ملاقی علم اجمالی وجود نداره، تعارض صدر و ذیلی نیست، تعارض و اصولی نیست، چون در ملاقی علم اجمالی وجود نداره. این غیر از اونیست که شیخ میخواست بگه. حق در جواب همونیه که ما عرض کردیم، ما میگیم آقا اشکال تو بارد، میگیم بله اصالت الهل یجری، اما اصالت و طهاره چی؟ لا یجری. هیچ اشکالی پیش نمیاد، نمیخوام بگم پاکه، اما تمام آثار پاکی رو چیکار میکنن؟ به کمک اصالت الهل، برای اینکه هل رو عام میگیرم از هل تکلیفی و هل وضعی. فتلخص من جمیع ما ذکرنا تا اینجا که در مبنای مشهور باید از ملاقی بعض اطراف شبه محصوره چه کرد؟ اجتناب کرد. بر مبنای مشهور باید از ملاقی شبه محصوره اجتناب کرد، و اما بر مبنای سید ابن زهره که واضح است لزوم اجتناب، برای که بر مبنای سید ابن زهره وجوب اجتناب او از شؤون وجوب اجتناب کیه؟ ملاقات تکلیف جدیدی نیست، اصلا احتیاط از ملاقات به این است که از ملاقی احتیاط کنم. حالا تو در فقه ببینیم آیا راه دیگری هست برای اینکه آدم بگه ملاقی وجوب اجتناب نداره یا نه. به لغایت ملاقی شبه محصوره وجوب اجتناب داره، به اصالت و طهاره درش جاری نمیشه، اصالت و حلم جاری نمیشه اطراف علم اجمالی.